بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از ورود به تتمه بحث، سه تا مطلب رو لازم دیدم که عرض کنم. یکی این که در صفحه 283 در ضمن جواب از سوال دومی که فخر رازی داشت یه تعمقیلی مطرح شده بود، بعد در قلنایشون فرمودن هذا النوع من الحلول اقتران ما علی ما مر، توضیح ندادن که این کجا گذشت. البته در مباحث قبل گذشته، ولی در همین مبحثی که خود ما خوندیم در صفحه 277 اول ورود بر این دلیل که چهار تا مقدمه ذکر کردم، به مقدمه اول توجه کنید. اهدا ان الادراک انما یکون به مقارنت صورت المدرک للمدرک، نگفت حلول گفت مقارنت. اینجا هم گذرونده مطلب رو که اقتران، منظور از حلول در اینجا اقترانه، و در بحث خودش هم گفته شده که حلول یعنی اقتران. یه مطلبه که البته خیلی واجب نبود، داری در این حال تذکران هست. مطلب دوم در جواب از اشکال چهارم فخر رازی، ما صفات نفس رو تقسیم کردیم به دو قسم. یکی قسمی که برای عالم شدن به اون قسم شرطی لازم نبود، به همین صورت که عرض میکنم توجه کنیم. یکی قسمی که برای عالم شدن به اون قسم شرطی لازم نبود و به علم به اون قسم بدون این که ثبت شرطی لازم باشه انجام میگرفت، و قسم دوم صفتی بود که مشروط به شرط بود و بدون اون شرط انجام نمیشد. علم به اون مشروط به شرط بود و بدون شرط انجام نمیگرفت. قسم اول رو گفتیم نفس مدرک ذاتشه. این ادراک لذات یک صفتیست برای نفس و توقف بر هیچی نداره. یعنی نفس، اگر ما به نفس مراجعه کنیم، حالا ولو دقت کنیم یا بالوده ها یا با دقت، اونش مهم نیست، متوجه میشیم که نفسمون علم داره، میتونه عالم باشه، میتونه ادراک کنه. قسم دوم قسمیست که مشروط به شرطه، یعنی احتیاج داره به این که ما مقایسه‌ای رو انجام بدیم تا اون صفت معلوم بشه. مثل جوهریت نفس، نفس جوهره، اما کی برای ما معلوم میشه که جوهره؟ بعد از این که مقایسه کردیم با موضوع و دیدیم که در موضوع حلول نکرد. نفس مجرده، کی معلوم میشه که مجرده؟ وقتی که مقایسه کردیم با ماده و دیدیم که ارتباطش با ماده به نحو حلول نبود، بلکه به نحو تدبیر بود. توجه میکنید که برای دونستن این نوع صفاتی که از قسم دومن احتیاج به مقایسه هست، نه این که نفس این صفت رو نداره. نفس این صفت رو از اولی که وجود گرفته تا آخر داره، یعنی تجرد و جوهریت رو. ولی ما کی بهش عالم میشیم؟ وقتی این مقایسه رو انجام دادیم. وقتی این مقایسه رو انجام دادیم عالم میشیم، قبل از مقایسه عالم نیستیم. نه این که نفس این صفت رو نداره، نفس این صفت رو داره، ما عالم نیستیم. چون علم متوقف است بر شرطی، مادام که اون شرط حاصل نشه علم حاصل نمیشه. و در قسم اول توقف نیست و لذا علم حاصل میشه بدون این که مقایسه انجام بشه. خلاصه در قسم دوم شرطی لازمه و تا وقتی اون شرط نیمده علم حاصل نمیشه، چون مشروط بدون شرط وجود نمیگیره. در قسم اول این شرط نیست، پس بدون شرط علم حاصله. بنابراین در قسم اول نفس از اول عالمه به مدرک بودنش، چون این صفت تقریبا همراه خود ذات هست بدون شرط. البته عالم هست، یعنی به ارتکاز عالمه، نه این که با توجه عالمه. مسلم ما ممکنه توجه نداشته باشیم، خود ما ها که الان عالمیم به ادراک نفس توجه ممکنه نداشته باشیم، کسانی که اصلا این مسائل رو نخوندن اونا ممکنه سخت سر عمرشون هم توجه نکنن، ولی علم ارتکازی هست، اگه ازش بپرسیم میگه خب میدونم میفهمم، میدونم میفهمم یعنی چی؟ یعنی این که میفهمه که نفسش عالمه، میفهمه که نفسش قابلیت فهمو داره، اما جوهر بودن و تجرد صفتیست که برای نفس همواره ثابته، منتها این صفت نه خودش مشروط باشه به شرطی، علم به این صفت مشروط به شرطه، اگر اون شرط حاصل نشد علم حاصل نمیشه. حتی اگر من توجه هم بکنم، توجه به نفس میکنم ولی جوهر بودنش برام روشن نمیشه. وقتی توجه به نفس کردم، توجه به ماده کردم، و در اون هنگامه که عالم بودن که جوهر بودنش برای من روشن میشه. علم به جوهر بودن متوقف بر شرط و بدون این شرط و بدون مقایسه علم حاصل نمیشه. منظور از علمم علم حصولیه، یا در خود نفس علم حضوریه، در بقیه علم حصولیه. علم حصولی یعنی صورتگیری. البته این یک بحثی هست که اون علومی که دائما برای ما حاصلن، حتی علم خودمون به نفس خودمون، این علوم اگر بخوان حصولی باشن و با صورت تشکیل بشن هیچ وقت نمیتونن همیشگی باشن. اون علم حضوریه که همیشگیه، یعنی شما به نفس خودتون بالحضور همیشه عالمی، اما از طریق صورت و حصول احتیاجی به توجه داره. وقتی توجه کردید به نفس خودتون، صورتی رو میگیرید، اون صورت رو ملاحظه میکنید، این علم حضوری. این ما معتقد نیستیم که علم حضوری همیشه با نفس هست، علم حضوری همواره با نفس هست، یعنی نفس همیشه خودش رو ملاحظه میکنه به علم حضوری اعتقادی، نفس همیشه قدرتش بر ادراک رو ملاحظه میکنه به علم حضوری اعتقادی، اما به علم حصولی نه، به علم حصولی وقتی صورت گرفت ملاحظه میکنه. در قسم دوم که جوهریت و تجرد باشه، حتی به علم حضوری هم همیشه این علمو نداره، چون اگر مقایسه کرده توجه کرد که در موضوع حلول نکرده، اون وقت میفهمه جوهره. تازه بعد از دقت لازم نیست این علم علمای بدیهی باشه، ممکنه علم نظری باشه، چون علم نظری هم هست. علم ما به جوهریت اون علم نظریه، بعضی هم منکرشن. علممون به تجرد نفس علم نظریه، ممکن از طریق دلیل به دست بیاد، ولی میخوام عرض کنم این علم از اول همراه ما نیست، بلکه علمیست که بعد از حصول شرط و بعد از مقایسه کردن، بعد از استدلال کردن حاصل میشه. علم حضوری هم از اول نیست. تجرد هست، ولی تجرد یعنی چی؟ تجرد یعنی در ماده نبودن. پس ماده باید ملاحظه بشه، حالا چیزی ماده رو ملاحظه نه. حتی در علم حضوری هم باید نفس به این عنوان ملاحظه بشه، همین که بدونه بره، همین که بدونه نه لازم نیست اصلا، نه نگفتیم عنوان عرض، لازم نیست عنوان عرض رو بده، نه بله احتیاجی به قیاس داره، ولی قیاس خیلی سریع ما انجام بدیم. اون شخص عامی هم اگر ازش بپرسید نفس تو جوهر یا عرض، نمیفهمه، نمیدونه جوهر چیه یا عرض چیه. ولی اگر شما اصطلاح جوهر و عرض رو براش توضیح بدید، اون وقت بعد از دقت میگه نفس من جوهره، یا آخرش میگه نمیدونم، احتیاجی به استدلال داره. بعد از این که اصطلاح رو فهمید، تازه بعد از فهمیدن اصطلاح احتیاج داره به استدلال. منتها بعضی ها این استدلال رو سریع انجام میدن و ممکنه از توجه نداشته باشن که استدلال کردن، میرسن به جوهریت. بعضی ها سریع انجام نمیدن، توقف میکنن یا حتی قائل به عرضیات میشن که من چه شدن. نه، جوهریت یه مطلب دیگری است غیر از خودش، خودش نمیتونه درش بکنه، ولی ازش بپرسید که این نفس تو جوهره یا نه، نمیدونه، همون وقت نمیدونه. ولی مفهوم جوهرم فهمیده باشه، حضوری بودن نفس میشه، ولی حضوری بودن در علم مقایسه غالبا باید علم توجهی باشه. اگر توجهی هم هست، نمیشه اون رو تقریبا حضوری گرفت. جوهریت نفس رو باید به حصول فهمید و در این صورت بالاخره علمی جدید، یعنی علمی که همراه نفس همیشه نیست، بلکه گاهی هست گاهی نیست. اگر کسی اشراف بر نفس داشته باشه، اینو دقت بکنید که البته این دیگه از بحث بیرون میره، شاید هم نظر شما به همین مطلب باشه. اگر کسی اشراف بر نفس داشته باشه، یعنی نفسش اینقدر قوی باشه که بتونه ماهیت نفس خودش رو بیابه، کماهیه. ماها فقط میدونیم نفسمون وجود داره، اما این نفس چیه نمیدونیم. حالا اگر مرتبه نفسانیمون بالا رفت، به مقام عقلی رسیدیم، تونستیم ماهیت نفسمون رو کماهیه بشناسیم، به علم حضوری جوهریتش هم میزنیم، تمام خصوصیاتش رو به علم حضوری میزنیم در اون هنگام. ولی در این هنگامی که در حد همین حد معمول هستیم، جوهریت رو با علم حصولی میدونیم و این جوهریت مشروط به شرطه. اگر اون شرط حاصل شد علم حاصله، اگر نه حاصل نیست. پس علم از قبیل دوم همیشه همراه نفس نیست، مگر نفسی که به حد کمال رسیده باشه علم از قبیل دوم رو هم داره، که این رو خاطی دیگه توضیح ندادن چون جز مبانی اینها نیست. پس خلاصه بحثی که ما در مطلب دوم داشتیم اینه که قسم اول از اقسام صفات نفسی که احتیاجی به مقایسه و مشروط احتیاج به مقایسه نداره و مشروط به شرطی نیست، از اول همراه نفس هست، حضوراً نفس اون رو میدونه، منتها ممکنه علم به علم نداشته باشه، علم ارتکازی داره، همونطور که به خودش علم ارتکازی داره همیشه، به این نوع صفتش هم علم همیشه علم ارتکازی داره همیشه. قسم دوم که متوقف بر شرطه، مادام که اون شرط حاصل نشده علم به اون صفت حاصل نمیشه، وقتی شرط حاصل شد علم اون صفت هم حاصل میشه. این در علم حصولیه. در علم حضوری هم عرض کردن اگه کسی مقامش بالا بره، نفس رو کماهیه بشنسه، تمام اوصاف و خصوصیات نفس رو هم خواهد شناخت، همه رو به طور حضوری، اونم همیشه. بله، حصولی هم با حضور یکی میشه. اگر چیزی حاضر بود، ممکنه خودش حاضر باشه، ممکنه صورتش حاضر باشه. اگر خودش حاضر بود میشه علم حضوری، اگر صورتش حاضر بود میشه علم حضوری. ایشون گفت صفت حاضر باشه به این معنی نیست که حتما خودش حاضر باشه، ممکنه صورتی ازش بگیریم و حاضر باشه، با علم حضوری هم سازگار. این مطلب دوم بود. نه دائما یعنی ارتکازی، نه بعد از توجه علم به علمه، بعد از اینکه توجه پیدا کرد علم به علم پیدا میکنه. این علم به علم ممکنه دائمی نباشه، اصلا نممکنه، بلکه دائمی هم نیست. گاهی ما عالم هستیم به اینکه به نفسمون عالمیم، گاهی هم عالم نیستیم، اصلا توجه نداریم، غافلیم. ولی علم ارتکازی همیشه هست، دائما هست. علم ارتکازی به این معنا که اگر مثلا یه اتفاقی بیفته ما زود به دفاع برمیخیزیم، این معلوم میشه که نفس خودمون رو نیابیم که میخوام دفاع کنیم، خطرات رو ازش دفع کنیم یا منافع رو به سمتش جلب کنیم. این همه آیت و نشانه اینه که ما به علم به نفس خودمون عالمیم، ولی توجه به این علم نداریم. علم ارتکازی که عرض میکنن یعنی علم ولو خالی از توجه به این علم، توجه به علم نداریم ولی خود علم داریم. همینه دیگه، شما عبارت عوض میکنید، دیروز رو نرسی آزه بعد که توجه میکنید صورت خارجی، صورت معقولم میاد. بله اگه علم حضوری باشه، بله این با مبنای آقایون نمیسازه، شما یه مبنای جدید میفرمایید. مبناشون علم حصولیه، مبنای نه علم حصولیه. علم حضوری هم خیلیم در دو جا قبول دارن، در یکی در علم حضوری خودمون به خودمون، یکی علم حضوری به فعلمون. ولی اوصاف ما که فعل ما نیست، اوصاف ما لوازم ذات ماست که بدون جعل مستقل از طرف جاعل نفس جعل شده، وقتی به ما نداره. علم اینا نفدون علم حضوری قائل نیستن، علم حضوری قائلن. در علم حضوری باشه اشکال شما نیستن هست، اینی که شما نیستن مبنی خود مبنیست که شاید هم درست باشه، ولی مبنی اینه مفهوم حضوری داره. بله مفهوم بله عرض میکنم حضوری رو اگر ما قائل بشیم تازه به وجودش علم حضوری داریم. بله. اما مطلب سوم اینه که سوال شد که به چه دلیل صورت معقوله بعد از مفارقت نفس از بدن باقی میمونه. ما دو بیان برای مطلب داریم، یک بیان رو در گذشته گفته بودیم، یک بیان رو هم دیروز اشاره کردیم، که البته سوال مربوط به بیان دیروز بود، مربوط به گذشته نبود، ولی من برای استیفای بحث مطلب گذشته رو ذکر میکنم. مدعا اینه که صورت معقوله بعد از مفارقت نفس با نفس باقی میمونه. بر این مطلب دو تا دلیل داریم. دلیل اولمون اینه که فاعل این صورت، یعنی صورت معقوله، عقل فعاله که بعد از مفارقت نفس از بدن باقیه. قابل این صورت نفس ناطقه است که اون هم بعد از مفارقت نفس از بدن بنابر مبنایی که داریم باقیه. چیزی که هم فاعلش باقیست هم قابلش باقیست خودش باقیست. پس صورت معقوله اگر فاعلش بعد از مفارقت باقیست، قابلش هم که نفس بعد از مفارقت باقیست، خودش باید باقی باشه. این دلیلی که قبلا گذروندیم، قبلا داشتیم، این در ذهن عبارت خادی آمده بود، توضیح هم دادم. اما دلیل دوم که دیروز اشاره کردیم و سوالی که شده بود مربوط به همین دلیل دیروز بود، گفتیم نفس بدون آلت تعقل میکنه، بنابراین صور معقوله که بدون آلت سید میشن باقی هست. سوال شده بود که بقای این صورت چه ربطی به بدون آلت سید شدن داره، که چون ما بدون آلت این صور معقوله رو سید میکنیم، این صور باقی میمونن. بدون آلت سید میکنید یعنی بدون آلت میگیرید، گرفتن، حادث شدن بدون آلته. بنابراین اگر این آلت رو گرفتن، حدوث اختلال پیدا نمی کنه. به چه بیان میگیم که بقا هم اختلال پیدا نمی کنه؟ بحثر اینه که اگر با آلت این صور گرفته نشده، در بقا اگر آلت رو گرفتید، خلالی به بقا این صورت نمیرسه، صورت باقی میمونه، ولی اون که آلت که بدن از زنده. جواب این سوال اینه که ما در یکی از مقدمات چهارگانه‌ای که در فصل قبل برای دلیل چهارم ذکر کردیم، گفتیم که اگر قوه مدرکه مجرد باشد، صورت در خود این قوه مدرکه میاد. اگر قوه مدرکه جسمانی باشد، صورت در آلتش میاد. اون مقدمه ما رو یاری میکنه در اینجا. اگر صورت در آلت آمد، قوه جسمانی بود و صورت در آلت آمد، وقتی آلت از بین بره، مخزن این صورت هم از بین رفته، بنابراین صورت از بین میره، چون صورت در آلت این قوه مدرکه آمده. در فرض خود قوه مدرکه هم باقی بمونه، اما چون این صورت در قوه مدرکه نیمده بلکه در آلت آمده، با از بین رفتن آلت صورت هم از بین میره. این در صورت قوه جسمانی باشه. اما اگر قوه غیر جسمانی باشه، چنانچه عقل این چنینه، بر طبق همون مقدمه که گفتیم، صورت در خود عقل میاد، صورت در آلت نمیاد. بنابراین اگر آلتی هم باشه و اون آلت زائل بشه، صورت زائل نمیشه. چرا؟ چون صورت در خود نفس آمده. پس این که میگیم قوه عاقل بدون آلت درک میکنه، نقش داره در بقای صورت. نقشش همینه، اگر بدون آلت درک کرد، پس این صورت در خود اون قوه میره، نه در آلت. بنابراین اگر آلت هم از بین رفت، صورت از بین نمیره، چون محل صورت خود قوه است که باقیه. ما چیزی رو نفی نکردیم، این سوال ظاهرا قبلا هم شده بود، ما چیزی رو نفی نکردیم، ما نگفتیم که صور معقوله با نفس میاد اعمال نمیاد. ما اینو گفتیم، ما میگیم صور معقوله میاد صور معقوله میاد، نفس نکردیم که چی میاد چی میاد. ما فقط صور معقوله رو میگیم با نفس، اونم قبول داریم در این حال با قرآن هم مخالفت نمی کنیم. ما بعدن در نمط هشتم، قبلا عرض کردم در نمط هشتم هم میاد. اینه قبلا همین سوال از طرفی که مطرح شد نمیدونم، ولی جواب دادم که در نمط هشتم میاد که تمام اعمال ما به صورتی در قیامت ظاهر میشه. اینو در نمط هشتم خواهیم گفت، منطقه ولو آلت از بین رفته باشه، ولی این اعمال چنانچه بعدا خواهیم گفت تماما نقشی به نفس دادن و اون نقش با نفس میاد، نه خود عمل میاد. اعمال به وسیله بدن انجام میگیرن، ولی اثرشون در نفس میره، ملکات نفسانی پیدا میشه، حالات نفسانی یا ملکات نفسانی. حالات یعنی اوصاف غیر راسخه، ملکات یعنی اوصاف راسخه. حالات یا ملکات برای نفس پیدا میشه، نفس این حالات و ملکات رو با خودش میبره. اینو قبلا هم عرض کردم. ما الان داریم میگیم که نفس با صورت معقوله میاد، نمیگیم فقط صورت معقوله، تا شما اشکال کنید که اعمال چی میشه. اعمال هم با خودش میاره، منتها اون بحث بعدی ما. فعلا ما در معقولات داریم بحث میکنیم، میگیم صورت معقوله رو هم بس میاره. چیزی دیگه هم همراهش هست یا نیست؟ انشاءالله در نماز هستیم میگیم بله هست. اون مال بحث بعدی ما. خب این سه مطلبی که مقدمتا لازم بود عرض بشه، حالا وارد تکمیل بحث میشه. بحثمون اینه که نفس باقی میمونه بعد از مفارقت از بدن. البته نفس باقی میمونه با صبر، فعلا به صبر کاری نداریم، خود نفس رو میخوام بگیم باقی میمونه. دلیل رو توجه کنید. دلیل اینه که دلیل نه اون تموم شد. دلیل دوم بر این که صبر معقوله با نفس باقی میمونن این بود که نفس بدون آلت این صبر رو گرفته بود، پس این صبر در خود نفس نشسته بود. اگر در خود نفس نشسته باشه با نفس منتقل به اون دنیا میشه. اگر در آلت قرار گرفته بود خب با زایه شدن آلت زایه میشد، اما چون در نفس قرار گرفته و نفس هم زایه نمیشه، اون صبر زایه نمیشن. این دلیل دوم بود بر بقای نفس، بر بقای صبر. این دلیلی که میخوام اقامه کنیم بر بقای نفسه، دلیل بر بقای نفسه. البته قبلا گفتیم نفس با صبر باقی میمونه، الان دیگه لازم نیست بگیم با صبر باقی میمونه، اونو قبلا گفتیم. الان میخوام بگیم نفس باقی میمونه. خب معلومه اگه نفس باقی میمونه با صبر باقی میمونه. الان تمام بحث ما اینه که خود نفس باقی میمونه بعد از مفارقت از بدن. دلیلمون یک کلمه است و اون این که نفس اصله، چون نفس اصله باقی میمونه. اصل یعنی چی؟ اصل رو با سه خصوصیت توضیح میدن. چیزی اصله که دارای سه تا خصوصیت باشه. خصوصیت اول اینه که بسیط باشه. خصوصیت دوم اینه که حلول در چیزی نکرده باشه. این دو خصوصیت مقدم اصل بودنن. یه خصوصیت سومی هم داره که تقریبا اصل نامیدن اصل رو توضیح میده. مقدم نیست، اصل بودن اصل رو توضیح میده و اون اینه که این اصل چیزیست که بتونه صبر و اعراضی رو قبول کنه و اون صبر و اعراض رو دفع کنه و در این حال باقی بمونه. یعنی صبر و اعراضی بر این شیعی که اصله میتونه عارض بشه، میتونه زائل بشه و در هر دو حالت این اصل به حال خودش باقی است. پس این اصل نسبت به این صبر و اعراض اصل حساب میاد. یعنی پایه است که گاهی وجود اونها رو قبول میکنه، گاهی وجود اونها رو رد میکنه. حالا ببینیم نفس این سه خصوصیت رو داره یا نه. پس خصوصیت ثلاثه‌ای که برای اصل بودن یک شیء اعتبار کردیم این بود که اولا بسیط باشه، ثانیا حلول در چیزی نکرده باشه، ثالثا بتونه عوارضی رو و صوری رو قبول کنه و اونها رو از دست بده. اون وقت این چنین چیزی نسبت به این صبر و اعراض عقل به حساب میاد. این صبر و اعراض فرعن که گاهی وجود میگیرن گاهی هم زائل میشن، ولی خود اون شیعی که اینا رو قبول میکنه گاهی هم از دست میده نسبت به اینها میشه عقل. توجه میکنید خصوصیت سوم تصمیه این شیع به عقل رو بیان میکنه. اون دو خصوصیت اول مقدم هم اگر یکیشون نباشه اون شیع دیگه عقل نیست. بساطت نباشه اصل بودن باطل میشه، حلول هم باشه اصل بودن باطل میشه. حالا ببینیم در نفس میتونیم این سه خصوصیت رو داشته باشیم. بله نفس اولا بسیطه، چنان که در جای خودش ثابت شده که نفس مرکب نیست بلکه بسیط. اینو ما به عنوان اصل موضوع در اینجا استفاده میکنیم. دوم این که اصل حلول در چیزی نکرده، این رو هم ما در نمط ثالث اثبات کردیم، در همین نمط هم با چهار دلیل بیان کردیم. البته دلایلمون به قرض این اقامه شدن تا که ثابت کنن نفس بدون آلت کار میکنه. ولی عرض کرده بودم که این دلائل در اینی که این هدف رو نتیجه میدن، تجرد نفس رو هم نتیجه میدن. اگرچه تجرد نفس مورد بحث ما نبود در اینجا، ولی این دلائل تجرد نفس رو هم افاده میکنن. لذا در نمط سوم از همین دلائل برای تجرد نفس استفاده میشد. پس با این دلائل مذکور ثابت میشه که نفس مجرده، یعنی حلول فی شیء نداره. بنابراین اون شرط دوم رو هم واجبه. اولا بسیط، ثانیا حال در شیء نیست بلکه مجرد، ثالثا صور و اعراضی رو قبول میکنه و اونها رو از دست میده. دیگه این روشنه، عوارضی برای نفس پیدا میشه، اگر اون عوارض راسخ نشه زائل میشه، اگر راسخ باشه دیرتر شاید زائل بشه، شاید اگر خیلی رسوخ شدید باشه زائل نشه. البته در مورد عوارضی که غیر علمی باشه معتقدن به این که زائل میشه، آخر سر زائل میشه اگر چه هم خیلی راسخ باشه، اون علوم رو میگن زائل نمیشه. عوارضی قبول میکنه، صور علمیه قبول میکنه، گاهی این صور علمیه رو از دست میده، گاهی واجد میشه. پس اصل بس نفس نسبت به این صور علمیه نسبت به اون عوارض میشه اصل. اونا فرعن که گاهی بر نفس عارض میشن، گاهی عارض نمیشن. پس میبینید هر سه شرط در نفس هست. وقتی نفس اصل بود نمیتونه فاسد بشه. این رو بعدا توضیح خواهیم، بعدا این توضیح میدیم که چطور اصل فاسد نمیشه. البته در عبارت خواجه هم توضیح داده شده، در عبارت مصنف هم اشاره شده. اگر چیزی فاسد بشه، دقت کنید توضیحش رو عرض کنم، اگر چیزی که موجوده فاسد بشه حتما باید مرکب باشه، زیرا اگر موجوده معناش اینه که قوه ثبات رو داره، قوه وجود رو داره، یعنی الان هست، چون هست پس قوه ثبات رو داره. از طرفی میخواد فاسد بشه، پس باید قوه فساد رو هم داشته باشه. اگر قوه فساد رو نداشته باشه فعلیت فساد پیدا نمیشه. چیزی که قوه فساد نداره مثل واجب تعالی هیچ وقت فساد درش راه پیدا نمی کنه. چیزی که هست و میخواد فاسد باشه، اون بودنش یک قوه میخواد، فاسد شدنش یه قوه میخواد، منتها بودنش قوهی میخواد که به فعلیت رسیده، لذا الان هست. قوه وجود و قوه ثبات داشته، الان هم ثابته. یه قوه فساد هم میخواد که این قوه فساد بعدا به فعلیت فساد منجر بشه و شیء فاسد بشه. دو تا قوه لازمه، قوه ثبات و قوه فساد. یه قوه فسادی میخواد، یه قوه ثباتی میخواد. این دو تا قوه با هم فرق دارن به بیانی که خواهیم گفت. الان توضیح نمیدم، در بیان خواجه ثابت میکنیم که این دو تا قوه با هم فرق دارن. قوه ثبات و قوه فساد با هم فرق دارن. اگر فرق دارن هر دو در یک محل جمع نمیشن. هر قوه و هر امکانی حامل میخواد. اینو ثابت شده در خودش در نمط پنجم، در نمط پنجم همین کتاب ثابت شده که هر امکانی و هر قوه محل میخواد. اگر قوه فساد و قوه ثبات متغایرند، محلشون هم باید متغایر باشه. یعنی یک چیزی در این شیء باید باشه که حامل قوه ثباته، یک شیء دیگری باید باشه که حامل قوه فساده. یک شیء باید ثبات داشته باشه، یک چیز دیگه باید قوه فساد داشته باشه. شیء موجود یکیش باید ثبات داشته باشه، یک چیز دیگه باید قوه فساد داشته باشه. پس هرگاه که شیء دارای قوه فساد و قوه ثبات بود، حتما باید مرکب از دو جزء باشه که یک جزءش قوه ثبات رو به عهده بگیره، جزء دیگرش قوه فساد رو به عهده بگیره. بنابراین هرگاه شیئی قابل فساد باشه باید مرکب باشه. اگر مرکب بود اصل نیست، چون در شرط اصل گفتیم که باید بسیط باشه، یکی از شرایط اصلی بود که بسیط باشه. نفس بسیطه، نفس بسیطه، مرکب نیست، پس نمیتونه حامل قوه فساد و ثبات هر دو باشه، بلکه باید حامل یک قوه باشه. حامل یکی از این دو تا باید باشه، یا حامل فساد یا حامل ثبات. حامل ثبات که هست، شما الان می‌بینیم موجوده، پس اگر حامل ثبات هست دیگه حامل قوه فساد نمیتونه باشه. تو وقتی یکی هست بلوجدان و اون یکی دیگه هم نمیتونه در اینجا باشه، باید یه جز دیگری انتخاب کنه و اون جز دیگه هم وجود نداره، ناچار این که دیگه اون یکی دیگه منتفیه، یعنی قوه فساد منتفی بدونه و ثابت میشه که نفس قوه فساد نداره. چیزی که قوه فساد نداشته باشه فاسد نمیشه. به این بیان که البته مختصر است، به این بیان ثابت میشه که نفس فاسد نیست. قوه فساد چه هستش؟ فعلیت فساد نیست. از یه جهت بالفعل، از یه جهت بالقوه. خودتون داریم میگید از یه جهت، از یه جهت. پس مرکبش کردی؟ مرکبش کردی؟ ولی او دو حیثیت داریم مرکب میکنید. از یه جهت قوه فساد داره، از یه جهت ثابته. هر کدوم این دو جهت با هم فرق داره، دو چیز میخوان، دو جز میخوان. الان خودتون دارید اعتراف میکنید از یه جهت، از یه جهت. پس میگه مرکب. نه، جهت که ایشون فرمودن دو جهت، یه جهت قوه، یه جهت فعلیت. این دو جهت دو چیز میخواد. دو جهت چون دو جهت متغایرند، دو جهت متغایر دو چیز میخوان. اما دو جهتی که متغایر نباشن، نفس از جهتی علت، از جهتی عالمه، این دو تا هم جمع میشن، ایبی نداره. اما ثبات و فساد با هم جمع نمیشن. توجه میکنید؟ چرا ممکنه یه بسیطی دو جهت این باشه، از یه جهت این نفس عالمه، از یه جهت دیگه قادره، ایبی نداره، چون قدرت و علم با هم تنافی نداره. برخلاف فساد و ثباته، فساد و ثبات با هم تنافی دارن، چون تنافی دارن در یه جا جمع نمیشن، دو موضع میخوان. بحث در قوه فساد و قوه ثباته. چرا؟ ما در قوه بحث میکنیم، یک چیزی قوه ثبات داره، یک چیزی قوه فساد داره. اونی که قوه ثبات داره به فعلیت میرسه، بعد قوه فساد عارف میشه. نه، از اول بوده. یه مثالی بزنم تا روشن بشه. ظاهرا بدون مثال مطلب نمیشه حل کرد. آب رو وقتی حرارت بدید بخار میشه. چی فاسد شده؟ صورت. صورت آب فاسد شده و صورت هوایی به جای صورت آب آمده. حیولا و ماده آب فاسد نشده. قبلا در اوائل این بحث گفتم حیولا در مشترک است، یعنی در تمام عناصر اربعه ما یک حیولا داریم. اینطور نیست که برای هر کدام حیولای خاص باشه، مثل افلاک نیست، افلاک حیولاشون خاصه، ولی عناصر چه مرکباتشون چه وسایتشون یک حیولا بیشتر ندارن. همین حیولایی که تا حالا صورت آب گرفته بود، آب بود، از این به بعد صورت هوا میگیره، هوا میشه، خود همین حیولا. پس حیولا فاسد نمیشه. چی فاسد میشه؟ صورت فاسد میشه. خب ثبات، ثبات مال صورت بود تا حالا، ثبات رو و قوه ثبات رو صورت داشت، صورت قوه فساد نداشت. ولی قوه فساد صورت را، قوه فساد صورت را ماده و حیولا حمل می شد، نه قوه فساد حیولا را. حیولا فاسد شدنی نیست، قوه فساد صورت را حیولا حمل می شد. قوه ثبات هم مال صورت بود که به فعلیت تبدیل شده بود. اینجا یک صورتی داریم که ثبات رو تأمین میکنه، یک حیولایی داریم که قوه فساد این صورت رو حمل میکنه. این قوه فساد بر اثر عامل حرارت تبدیل میشه به فعلیت، صورت آبی فاسد میشه، صورت هوایی جانشین میشه. پس ماده الان قوه فساد صورت رو حمل کرد و صورت خودش ابتدا قوه ثباتی داشت که این قوه به فعلیت تبدیل شده بود و خود صورت شده بود ثابت. خود صورت الان ثابته، ولی از پشت قوه فساد تهدیدش میکنه. وقتی عاملی این قوه فساد رو تحریک کرد و فعلیت رسون، ثبات از صورت گرفته میشه، قوه فساد سرایت میکنه، صورت رو از بین میبره، وقتی صورتی دیگه میاد. توجه میکنید دو چیز الان هست، یکی صورته که ثبات داره، یکی ماده است، یعنی هیولاس، که قوه فساد رو داره، نه خود فساد رو، فساد هم باز عارض میشه در صورت، قوه فساد در هیولاس، فساد عارض میشه در صورت، یعنی وقتی که این قوه فساد به فعلیت رسید صورت رو فاسد میکنه. بله بله، اینو در جوابشون عرض کردم که اولا قبل از این که صورت آبی در این هیولا بیاد، قوه ثبات این صورت رو هیولا داشت، بعد این صورت رو به این قوه وجود رو داشت، بعد این صورت رو به آب دادن، به این هیولا دادن، آب درست شد، آب که درست شد قوه ثبات تبدیل شد به فعلیت ثبات، قوه ثبات دیگه باطل شد. میدونید که قوه با آمدن فعلیت باطل میشه، قوه ثبات باطل شد، از این وقت حالا نوبت قوه فساد. هر کردن به طول هم، در طول هم متوجه اشکال شما شده؟ یعنی خود ماده فاسد بشه؟ نمیشه، نه، قوه فساد خودش هم کنه؟ نه، ماده دارای فعلیت ثباته، دارای قوه فساد خودش نیست، چون هیچ چیزی فساد خودش هم نمی کنه، سر که بخواد فساد خودش هم کنه و از اول فاسد از اول وجود نمیگیره. ماده فاسد نمیشه، ماده ازلی ابدیه، ماده ازلی ابدی فاسد نمیشه، هیچ وقت ماده فاسد نمیشه، صورت فاسد میشه. در عالم کون و فساد ماده دائما باقیه، صورت زائل میشه، تجدید میشه. توجه کردید؟ ماده که نمیتونه حامل قوه فساد خودش باشه، و الا اگر چیزی حامل قوه فساد خودش باشه اصلا وجود نمیگیره، چون هر دفعه میخواد وجود بگیره همون قوه باطلش میکنه. توجه کردید؟ ماده هیچ وقت، اینم در تولید عرض کردم چند بار، که حامل قوه فساد خودش نیست، حامل قوه فساد صورته، خودش ثبات داره، اصلا قوه نداره، خودش قوه است برای چیزای دیگه، ولی همین که قوه فعلیت داره، یعنی در قوه بودن فعلیت داره. اینو خوندیم، ماده استعداده ولی بالفعل استعداده، نه اینکه قوه استعداد باشه، بالفعل استعداده، بالفعل قوه. قوه چیه؟ قوه چیزای دیگه نداره، نه با هم نداره. اینو بعدن میگیم، چرا الان بحثش کنیم؟ بعدن یه اشکالی میشه جواب داده میشه، شما صبر کنید اونجا میرسه. من میخوام جواب بدم، ولی خب از اول باید بگم این سوال بعدن میاد و جوابش هم بعدن میاد، هم خودتون راحت بشید هم ناراحت بشید. ماده چه حاصل میشه؟ ماده وسیطه، ماده اصله. بله اصلا ماده اصله، ماده وسیطه، چون مرکب نیست از ماده و صورت، ماده ماده، حال در چیزی هم نیست، صوبری هم قبول میکنه و رد میکنه. تمام خصوصیاتی که در ماده هست گفتیم درباره ماده جاریه، پس ماده مثل خود نفس باقی، ماده مجرده. چی گفت مجرده؟ ماده مجرده، ماده که تو ماده حلول نکرده که، ماده مادی نیست، ماده خودشه، خودش ماده، مادی یعنی چیزی که در ماده حلول کنه، ماده که در ماده حلول نکرده. البته اصطلاحا بهش مجرد گفته نمیشه، ولی بسیطه. بله، ماده ازلی و ابدیه، اینو که قبول دارید، این هم چون شنیدید میگن درسته، بقیه هم حالا میشترید بعدا میگه درسته. ماده مادی نیست، این که دیگه روشنه، ماده مادی نیست، مادی نیست هستی، ما دیگه موجود غیر مادی و غیر مادی چیز دیگه نداریم دیگه، یا موجود مادی یا غیر مادی، این غیر مادی. مجرد یعنی چیزی که در ماده هست، خودش ماده که بعد ماده، ماده ماده است، ولی مادیه، یعنی حلول در ماده کرده یا نکرده، چیزی که حلول در ماده نکنه مجرد. نفس رو میگن تعلق به ماده داره، بازم میگن مجرده. شما اونی که حلول در ماده نکرده مجرد نمیدونی؟ بله، خواهش میکنه. این اعتراض نه به کتاب، نه به کتاب خون، اعتراض به آقای، نه مجرد. بله، مشکل رو باید گفت. بله، سوال رو باید مطرح کرد. بله، خب توجه کنید، بقیه مطالب که لازم هست در ضمن خوندن متن توضیح داده میشه انشاءالله. قوله ولأنه اصل فلم یکون مرکبا من قوت قابلت للفساد مقارنت لقوت ثبات. ولی انه زمیر برمیگرده به اون جوهر عاقل که همون نفسه، نفس ناطق است. چون نفس ناطق اصل است، فلن یکون مرکبا من قوت قابلت للفساد مقارنت لقوت ثبات. چون اون جوهر اصله، اصل و بعدن معنی میکنی. فلن یکون مرکبا، هرگز مرکب نیست از قوهی که قابل فساد باشه و مقارن با قوه ثبات باشه. توجه کنید لفظ مرکبا که بیاد پسترش باید واب عاطفه بیاد، مرکبا من قوت قابلت للفساد و قوت، مثلا قوت ثبات و قوت ثبات. اما ایشون واب نگفته، گفته مقارنتن لقوت ثبات. مقارنتن صفت بعد از صفت است برای اون قوه قابلت للفساد، یا اینکه عطف است بر قابلت و حسب عاطف، فرق نمی کنه هر کدوم از دو تا رو بگیریم درسته. یعنی من قوت قابلت للفساد و مقارنت لقوت ثبات. واب نگفته، مقارنه گفته، که این توضیحش انشاءالله در متن در کلام خادم انشاءالله عرض میشه. فعلا در ذهنتون باشه که اونجا که رسید عرض میکنم که چرا مقارنتن گفته شده. فإن اخذت لا علا انها اصلون بل کل مرکب من شیء کل حیولا و شیء کل سوره امدنا بالکلام نحو الاصل من جزئی. اگر شما قبول نکردید بساطت نفس رو به عنوان اصل موضوع، ما بساطت رو مطرح کردیم، شما گفتید قبول ندارم، باز هم ما مشکلی نداریم، باز هم ثابت میکنیم که نفس باقیه. زیرا اگر هم نفس مرکب باشه، مرکب از دو جزئه که یک جزئش کل حیولات، یک جزئش کل صورت، یکی از این دو جز بالاخره اصل حساب میشه. چون هر مرکبی منتهی میشه به بسیط، نمیتونیم دوباره اون بسیط رو مرکب بدونیم همینطور تا آخر، و الا ما به هیچ بسیطی منتهی نخواهیم شد و وقتی بسیطی نداشته باشیم مرکبی نداریم. پس ناچاریم که هر مرکبی رو منتهی کنیم به بسیطی که اون بسیط دیگه مرکب نیست. حالا نفس رو هم ما منتهی میکنیم به بسیطی که اون بسیط مرکب نیست، درباره اون بسیط صحبت میکنیم، اون بسیط میشه اصل و اون رو ما نفس حساب میکنیم و اون رو میگیم باقیه. پس اگر شما نفس رو بسیط ندونید، ما باز از دلیلمون دست بر نمیداریم. عمد ناول کلام یعنی سخنمون رو متوجه اون اصل میکنیم، متوجه اون اصل میکنیم، یعنی از بین اون دو جز اونی که اصله انتخاب میکنیم و صحبت رو درباره اون پیاده میکنیم و میگیم اون همین دلیلی رو که درباره نفس داشتیم میپذیره، بنابراین باقی میمونه. فاین اخذت، اخذت یعنی نفس، زمیر رو که حالا مذکر میابرد به خاطر جوهر، حالا مؤنث میره به اعتبار نفس. فاین اخذت لا علا انها اصلون، یعنی ما به عنوان یک اصل، به عنوان یک بسیط اخذش نکنیم. بل کل مرکب من شیء کل حیولا و شیء کل سوره. این کاپا رو میگم برای کی آمده، حالا بخونیم الان. بل کل مرکب من شیء کل حیولا و شیء کل سوره. این اخذت لا علا انها اصلون امد نابل کلام، یعنی توجه نال کلام، توجه میدیم کلام را به نحوه، یعنی به سمت اصل، من جز ایه، از بین این دو جز اونی که اصله، چون هر دو جز اصل نیست. اگر یک جزش کل حیولاست، یک جزش کل صورت، هر دو اصل نیست، یکیش اصله. جزا میگه اصل من جز ایه، اونی که از این بین این دو جز اصله، ما سخن رو به او توجه میدیم. اگر شیعی از حیولا و صورت ترکیب شده باشه، کدومشون اصله؟ حیولا اصله یا صورت اصله؟ صورت رو ببینیم اصله یا نه؟ گفتیم که باید بسیط باشه، خب صورت بسیطه. گفتیم حلول نکرده باشه، صورت در ماده حلول کرده، پس نمیتونه عقل باشه. به ماده توجه کنید، ماده بسیط باشه، بسیط هست، حلول نکرده باشه، حلول نکرده. شرط سوم رو، صوری رو، اعراضی رو قبول کنه، از دست بده، اینم داره. پس اگر چیزی مرکب باشد از حیولا و صورت، اون جزش که حیولات اصله، نه اون جزش که صورت، صورت اصل نیست، چون شرایط اصل رو نداره. حالا اگر نفس مرکب بود از کل حیولا و کل صورت، هر دو جزش نمیشه اصل باشه، بلکه از بین این دو جز یکیش اصله، که اون کل حیولاش باشه. رضایشون عبارتش اینطوره، نمیگه که ما سخن رو متوجه دو جز میکنیم، میگه سخن رو متوجه اون اصل از بین دو جز میکنیم، یعنی از بین این دو جز اونی که اصله مورد بحث قرار میدیم، نه هر دو جز رو، تو هر دو جز نمیتونه اصل باشه، یکیش اصله. بله، در جایی که دو شی مرکب بشن در حد انضمام که یکی در دیگری حلول نکنه، حلولی نباشه، هر دو بسیط باشن، هر دو هم شرایط رو داشته باشن، هر دو رو میشه اصل کنه. ولی این در نفس زیاده نمیشه، چون ما اگر نفس رو بخوام مرکب بدونیم، باید مرکبش بدونیم از چیزی مثل حیولا و چیزی مثل صورت که با هم متحد بشن، یکی در دیگری حلول کنه. این جور مرکب، مرکب انضمامی نمیتونیم قائل بشیم. اگه یه جای مرکب انضمامی داشتیم، دو چیز مرکب شدن کنار هم قرار گرفتن، هر دو رو میتونیم اصل بگیریم، چون یکی در دیگری حلول نکرده. اگه شرایط دیگر هم داشتن، هر دوشون میشن اصل. ولی در مثل اینجایی که یکی حلول کرده، هر دو اصل نیستن، اونی که حلول نکرده اصله، اونی که حلول کرده اصل نیست. در نفس هم همچنینه، یعنی دو جز کنار هم قرار نگرفتن، بلکه یکی در دیگری حلول کرده اگر مرکب باشه. بنابراین یکی شو باید اصل بگیره، یکی دیگرش اصل نه. خب این روشن شد که چرا گفت نحول اصلن این جزئیه، نگفت نحول جزئی، نحول جزئیه. کلام رو به طرف دو جز نمیبریم، یعنی نمیگیم هر کدوم از این دو جز رو بگی ما میگیم باقی میمونه، میگیم به سمت اون جزئی که اصل است کلام رو متوجه میکنیم و میگیم اون اصل باقی میمونه. پیداست که هر دو جز اصل نیست. روشن شد این عبارت برای چی آمده. اما چرا کل حیولا گفت، کل سوره گفت و چرا کل مرکب گفت؟ نفس رو ما قبلا ثابت کردیم که مجرده، حالا داریم بساطتش رو انکار میکنیم، تجردش رو انکار نمیکنیم، داریم بساطتش رو، خوب توجه کنید، داریم بساطت نفس رو انکار میکنیم، نه تجردش رو. پس قبول داریم که نفس در ماده حلول نکرده، فقط میگیم بسیط نیست، مرکبه، مرکبه از حیولا و صورت، که میشه مادی. اگر مرکب باشه از حیولا و صورت میشه مادی، با تجرد نمیسازه. و فرض اینه که ما تجرد قبول کردیم، گفتیم فعین و خذت لا علا انها اصلا، نمید بساطت رو قبول نکنیم، چون که بعدا معلوم میشه، یعنی که بساطت رو قبول نکردیم، تجرد قبول داریم، بساطت رو قبول نکردیم، یعنی قائل به ترکیب شدیم، ولی تجرد قائلیم، قبول داریم، میگیم مادی نیست. خب اگر مرکب باشه از ماده و صورت میشه مادی. لذا خب مصنف نگفت از حیولا و صورت، تو خلاف فرض میشه، گم من شیء کل حیولا و من شیء کل صورت، مثل حیولا و صورت. مثل حیولا و صورت یعنی چی؟ یعنی همونطور که حیولا قابله و محله، صورت مقبول است و حاله، یه دو جزئی هم شما در نفس پیدا کنید که از سنس ماده و صورت نباشه، ولی حال و محل باشه، یکی قابل باشه یکی مقبول، از این جهت مثل حیولا و صورت باشه، از جهت قابل و مقبول بودن مثل حیولا و صورت باشه، که با هم ترکیب اتحادی درست کنن، ولی حلول نداشته باشه، یکی ماده نباشه، یکی بله ماده نباشه، حلول های مهم نیست، ماده نباشه. خب پس معلوم شد که چرا گفت کل حیولا و کل صورت. وقتی مرکب باشد از کل حیولا و کل صورت، واقعا مرکب نیست، بلکه کل مرکب است، چون مرکب های اتحادی مرکب از حیولا و صورت، نه از کل حیولا و کل صورت. پیداست اگر از دا کل حیولا و کل صورت باشه، اون مجتمع هم کل مرکب خواهد بود. لذا همه این کاف ها به جهت آمده، بی جهت گفته نشده. خب فا این اخذت، دوباره عبارت معنا میکنم، فا این اخذت نفس لا علا انها اصلون، نه به این صورت که اصل است و بسید، بل کل مرکب. توجه کنید این بل کل مرکب داره نشون میده، خود ابن سینا داره نشون میده که ما در اصل بودن فقط وساطت رو داریم انکار میکنیم. نگاه با بل کل مرکب، تجرد رو انکار نمی کنیم که بگه بل کل مادی. این بل نشون میده که از بین اون شرایط اصل کدام رو ما داریم انکار میکنیم. اگر لا علا انه اصل اخذت، یعنی چطوری اخذت؟ لا علا انه اصل دو جور میشه، یعنی اصل نباشه مرکب باشه، چون اصل یعنی وسیط، اصل یعنی مجرد وسیط. حالا اگر مجرد نبود مادی بود اصل دیگه نیست، اگر بسیط نبود مرکب بود بازم اصل نیست. یکی از این دو شرط منتفی بشه اصل منتفی میشه. الان ما کدام رو داریم منتفی میکنیم؟ فاین اخذت لا علا انها اصلا کدام داریم منتفی میشه؟ مصنف با قید بل کل مرکب فهمون کدام داره منتفی میشه. مجرد بودن منتفی نمیشه، در الان میگفت بل کل مادی. بساطت داره منتفی میشه، لذا پایستنس اصل گفته بل کل مرکب. این بل کل مرکب خودش نشونه اینه و قرینه و اینه که مراد مصنف از لا اخذت لا علا انها اصلا یعنی اخذت مرکبن، اخذت لا وسیطن. خب جا داره که در توضیح بگه کل هیولا کف صورت که من چه بیان کردم، کل بل کل مرکب من شیئن کل هیولا و شیئن کف صورت. اگر از نفس ما مرکب باشد از اینها، امد نابل کلامه نهول اصل من جزئه، ما کلاممون رو یعنی همین دلیلی رو که میخوام پیاده کنیم برای بقای نفس توجه میدیم به اون اصل از بین دو جز و پیاده میکنیم رو اون اصل و میگیم اون اصل نفسه و او باقی میمونه. علا ای حال بقای نفس رو نتیجه میگیریم، چه نفس خودش بسیط باشه چه مرکب باشه. اگر بسیط باشه خود نفس باقی میدونیم، اگر مرکب باشه اون جزء اصلیش رو میگیم باقی میمونه.